بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره حقیقت وجود به اینجا رسید که دو قول رو در این باره با هم مرور کرد. یک قول می گفتش که حقیقت وجود عبارت است از طلب فعل مع المنع من الترک. قول دوم می گفت حقیقت وجود عبارت است از رجحان الفعل مع المنع من الترک. قول دوم رو رد کردیم، قول اول رو گفتیم ثبوتاً امکان پذیرش داره، اما قول سوم که در کلمات مرحوم آقای بروجردی به عنوان قول دوم مطرح شده بود این است که میگه وجوب عبارت است از طلب، اون طلبی که موجب استحقاق عقوبت در فرض مخالفت. وجوب عبارت است از اون طلبی که اگر با او مخالفت کردی مستحق عقاب میشی. ظاهرا این قول متعلق به فاضل تونیس بنابر انتصابی که شیخ انصاری در مطارح به ایشون داده. خود مرحوم شیخ هم اینو رد میکنن، میگن این تعریف از اقتراحات خود حضرت فاضل تونیس در حقیقت محترمانه میگن پایه و اساس نداره. نقدی هم میکنن، میفرمایند که طلب وجوب یه امر بسیده، طلب مؤکده، لازمش استحقاق عقابه، نه اینکه فصلش باشه، این لازمش. مرحوم آقای بروجردی هم همین مطلب رو مورد توجه قرار میدن، اما به صرف ادعا بسنده نمیکنه، دلیلی هم میارن. عبارت شیخ رو ببینیم تا وارد فضای بحث بشیم. بحث خوب جونداری امروز داریم. عبارت رو ببینیم: و فلوافیه به ان الواجب ما یجوز العقل ترتب العقاب علی ترکه. اونیست که عقل تجویز کرده ترتب عقاب رو بر ترکش. ولی جواب هم دقت کنید، در عبارت وافیه ما طلب نداریم، صرفا ما یجوز داریم. اما در عبارتی که مرحوم آقای بروجردی ارائه دادن طلب داره، لذا ممکنه بگیم این مای جوز، مای موصول در حقیقت همون طلبه، این طلبی که یو جوز العقل. به این نوع برگردونیم که نخواهیم حالا اینو به دو تا یه قول خودش میتونستیم اینجا تقسیم بکنیم، اما نه، ما رو بگیم ما ناظر به طلب. ولی جواب آن ایشون میگن ان تعریف الواجب به ما ذکره او انما هو اقتراح من نفسه قدس الله نفسه. اقتراحی شه چیزیش که خود ایشون گفته. فان حقیقت الوجوب هو طلب الحتمی الاکید. اینو به عنوان قول شیخ انصاری نگردیم تا بعدن ببینیم میتونیم جایی آبش بکنیم تو اقوال. و هو امر بسیط لا مدخل لتجویز ترتب عقاب علیه فی، دخالتی نداره اصلا ترتب عقاب، دخالتی در حقیقت این شی نداره، بلکه لازمشه. شیفه چطور قبول نمی کنید؟ ولا نقول به مدخلیت الاستحقاق فی حقیقته، ما استحقاق رو در حقیقت وجوب داخل نمی دونیم. پس چرا بعضی ها اومدن این کارو کردن؟ و ما عرفه و اما ما عرفه بعضه، این یه دونه با افتاده، به ما یترتب علی ترک الذم و العقاب، این تعریف تمام تعریفون به لازم، این تعریف به لازم، ما دنبال تعریف وجوب نیستیم، دنبال بازشناسی حقیقت وجوب. تعریف ممکنه تعریف به رسم باشه، شرح الاسم باشه، ما میخواییم حقیقتش رو بشناسیم. فهو تعریف باللازم. تازه نهایتا میگی تعریف حقیقی را دادن، اونا اشتباه کردن. و علا تقدیره، اگرم تعریف حقیقی شده فلا قائل تعیزم، اونم ارزشی نداره، اون در قائل با قیمه این ارزشی نداره، اون قیمتی نداره. اون بعض کیان تو پاورقی نوشتیم که اینم از همون ذیل کتاب وافی است، تحقیق وافی است، کما عرفه المعتزله حسب ما نقل عنهم العلامه در نهایه و عرفه شیخون البهایی در زبده به انهو، بله نه شماره دامال همون جاست تو توضیحات منه، اون شماره سه من آقای بروجردی، و عرفه و شیخون البهایی در زبده به انهو ما یستحق و تارکهو، یه چیزی علال قاعده هست، بله علامه در نظرش علمهلی. خب ببینیم تعریف سوم پس در حقیقت، یعنی بازشناسی حقیقت وجود، به اینجا رسید که گفتن این عبارت است از طلب به علاوه استحقاق عقوبت، لو ترک، لو مخالفت، لو خالف، یا بهتر بگیم لو خولف. ببینید عبارت آقای بروجردی را، خب آقای بروجردی بعد از اینکه این مطلب رو تقریر فرمودن که تو عبارت اون عربی که اول کار از آقای بروجردی دادیم این بود توش، ایشون اشکالی که میکنن میگن که آقا ایجاب استحقاق از لوازم و آثار و نمیتواند از مقدمات باشه. عبارتشون ببینید، و فی ان الوجوب بعد تحصله و سیرورته وجوبن، وجوب تازه بعد از این که وجوب شد یسیر موجبن لاستحقاق العقوبه، مستحق عقوبت میشه. و ایجاب الاستحقاق من لوازم مترتب بر اینه، لا من مقدماته. اولا این عبارت رو بگی، ظاهرا عبارت یک سبقی داره، یعنی گفتن ان الوجوب بعد تحصله و سیرورته وجوبن باید بشه ال طلب بعد از سیرورت این وجوبه، ال طلب و بعد از تحصلهی و سیرورته، ولی وجوب و بعد از سیرورت این وجوبه، خب این که درست نیست، مراد همین بوده، هم ممکنه این تعبیر رو ما عرفاً هم به کار ببریم، ولی دقتی که اگه با هم تو عبارت بکنیم اینه که بگیم ال طلب و بعد از سیرورته. اولین نکته ای که ممکنه به ذهن بیاد اینه که چطور اینو شما میگید؟ این خوش ادعاست، مثل این که اول گفت اول مرغ بوده یا تخمر، این نزاع 5000 ساله در بشریت ادامه داره. اول مرغ بوده تخم. حالا اینجا آیا طلب بعد از اینی که مستحق عقاب شد شد واجب، یا طلب بعد از اینکه واجب شد شد مستحق عقاب؟ ممکنه به ذهن بیاد که شما چرا اینو لازم میگیری به صرف اینکه میگی طلب بعد از اینکه واجب شد شد مستحق عقاب. نه، خودش اول دعواست، ردیهی بر حرف اونا نشد. شما تصویر لازم و ملزوم کردی، این گونه بیان کردی. ولی اگه کسی میگه ذاتش استحقاق عقابه، اون میگه نه خیر، طلب بعد از اینکه مستحق عقاب شد شد چی؟ شد واجب. پس شما این تعبیر ابتدایی، این چندان تعبیر مشکل سازی برای مبنا نیست. اولا و به ذات یه چیزی میخواد، درست، اون وقت بعد میگه این چیزی هم که میخوام اگه انجام ندی میزنمه، این میشه وجود. حالا بذاریم انگلت فعلا. بعدم دقت کنیم، اسما وضع شدن برای مفاهیم. اون مفهومی که ما در ذهنمون میگیریم، ممکنه این مفهوم رو بگیریم بگیم طلبی که اگر انجام ندی چوب میخوری، این رو هم این مفهوم رو در نظر میگیری، اسم وجوب رو میذاری روش. پس میتواند داخل در مسمى باشه. برای اینکه این مطلب معلوم بشه، این قول یه نکته رو توجه کنیم. ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم حقیقت وجود چیست، یا دنبال این هستیم بگیم مسمای وجود چیست؟ نگاه کنیم، یه واقعیتی در خارج وجود داره. این واقعیت خارجی چیه؟ این یه بحثه. یه بحث اینه که لفظ واو جه واو به وجوب بر چی وضع شده، رو چی گذاشته شده. ما الان در باب شناسایی موضوع و له وجوب نیستیم. ما درباره هستیم که اون واقعیتی که در عالم خارج هست و ته دله اون چی چیه. البته مدعی هستیم که این موضوع له و اون واقعیت یه چیز هست. برای اینکه مطلب روشن بشه یه مثالی بزنم. این بحث رو در مواقعی که بحث وضع می کردیم روشه دیزان و عرب زدیم. تصور بکنید تو یه چاهی یک صدای موجودیه که یه صدایی ازش در میاد. از ته چاه یه صدایی. یه وقت عرف این محل اومدن گفتن آقا الف، اسم اون موجود رو گشتن الف، بهشون میگیم اون موجود چی چیه؟ میگن اونی که خورخور میکنه، اونی که خورخور میکنه. اینجا از حیث مسما نامگذاری برای موجود ته چاهه، اما تعریفش اینه اون موجودی است که خورخور میکنه. عرف چیزی هم بیشتر از این نمیشناسه، چیزی هم بیشتر از این از این موجود تا چاه نمیشناسه، همین میشناسه. یه نقطه ما میخواییم بگیم آقا لفظ الف برای چی وضع شده، اون وقت میگیم وضع شده برای موجود ته چاهی که خورخور میکنن، این داخل در مسماست. اما حالا یه وقت میگیم آقا اون موجود حقیقتش چیه؟ تناب میپوشیم؟ تناب آقا نمیپوشن، تناب میگیریم میریم پایین، میریم داخل چاه که ببینیم چیه. بعد مثلا میبینیم میاریم بالا میبریم زیر آزمایش بررسی میکنیم میگیم چی هست و چی نیست. آخرم مثلا معلوم میشه که این خورخور از برخورد صدا به دیواره چاه، این چی هست؟ صدای موجود نیست. یه وقت شما در صدد بازشناسی مسمایید، یه وقت در صدد بازشناسی حقیقتی. در مسما ممکنه لوازم قبل و بعد اینا داخل در مسما بشه، اینا بیشتر تو قوه چهارم راجبش حرف میزنه. اما در واقعیت شیء لوازم داخل نیست، در لوازم شیء واقعیت دخیل نیست. الان همون مثال مسمای الف چی بود؟ خورخور. لذا اگر چاه بغلی خورخور نمی کرد مردم بهش الف نمی گفتن، اسم رو بر خورخور گذاشتن، موجودی که ته چاه خورخور کنه. اما خورخور لازمه یه موجودی شه، خورخور ذاتش که نیست که. این از اجزاء مسما هست، اما اجزاء حقیقت. خب این نکته تو ذهنمون باشه. حالا واقعیت اینه، واقعیت وجود چیه؟ آیا واقعیت وجود استحقاق درش هست؟ استحقاق العقاب؟ لازم نه. چرا؟ برای اینکه طلب علل فرض یک قیدی بهش خورده که به واسطه اون قید مستحق عقاب شده، علفی که مستحق عقاب نشده، حتما یه چیزی بوده که این طلب باعث عقاب شده اون طلب باعث عقاب نشده. اگر قیدی نبود چرا این طلب طلب وجوبی باعث عقاب شد، طلب استحقاقی باعث استحقاق عقاب نشد؟ اون قید دخالت در واقعیت وجود داره. اون قید چی؟ اینی که هم مرحوم شیخ انصاری به بداهت مسئله رو رد کرده، آقای بروجردی هم راحت رد شده، این نکته توشه. پس دقت کنیم، امکان دارد لفظ وجوب وضع شده باشه بر طلب الذی موجب الاستحقاق، امکان عقلیش هست، کما اینکه لفظ الف وضع شده بود برای الموجود الذی له خورخور، خورخور هم لازمه شد. مثال های عادی تر بزنیم، مثال ساده، لفظ ستاره شمال برای چی وضع شده؟ برای اون ستاره ای که مدارش رو قطب شمال ما، همیشه شماله، روی قطب شمال بودن که ذاتی اون ستاره نیست که، رو قطب شمال بودن یه امر بالقیاس الی زمین انتزاعیه. ما برای ستاره‌ای که روی قطب شمال ایستاده اسم گذاشتیم، مسما هست، این داخل در مسما است. اما کسی اومد گفت آقا حقیقت اون چیه؟ رو قطب شمال بودن حقیقت اون نیست، اصلا ممکنه اون تا زمین میلیاردها سال نوری فاصله داشته باشه، اصلا ربطی به زمین نداره. در نامگذاری ممکنه یک لازمه‌ای، یک امر فرضی، یک امر قیاسی داخل بشه، ولی در حقیقت داخل نمیشه. اینکه ما بگیم سه، اینکه بگیم طلبی که موجب استحقاق میشود این مسماست، ممکنه ما نکاله داریم مسماشه، ولی آیا این موجب استحقاق میتونه در حقیقت دخیل باشه؟ اینو سوال داریم. حالا بریم سراغش ببینیم، برای اینکه ببینیم آیا در حقیقت دخیله یا نه، این سوال رو مطرح میکنیم، میگیم اصلا طلب چی شد موجب سوال، موجب استحقاق شد؟ حتما غیبی بود توش. چرا این طلب موجب استحقاق شد، اون طلب موجب استحقاق نشد؟ حتما چیزی توش بود که موجب شد. اون چیه؟ اون رو باید بررسی کنه، اون حقیقتشه. لذا موجب استحقاق از عوارض میشه، از لوازم میشه، نمیتونه داخل در حقیقت باشه. حالا حالا ممکنه یه سری بحثا خوب بود بشه، حالا که نشده، یعنی ما به عنوان سیر بحثای اصولی وارد این شد. باستا دوباره بریم پس میخواییم ببینیم، چون عبارت عربی نداریم مطلبش فارسی خودمونه، توجه بکنیم. عبارت دیگه قول سوم رو جمع کنیم. قول سوم قول صاحب قافیه، میگفت آقا حقیقت وجود عبارت است از طلب الموجب لاستحقاق العقاب لو خولف. اشکال شده بود این که از لوازم از مقومات نیست. دو تا اشکال اینجا میشد کرد. یک، خب باشه از لوازم باشه، مگه نمیتونه چیزی که از لوازم داخل در مسما باشه؟ جواب بود چرا میتونه داخل مسما باشه، داخل حقیقت چی؟ ما الان بحث اون حقیقت وجوده. دو، خب همین لوخولف استحقاق عقاب لوخولف چرا داخل در حقیقت نباشه؟ پاسخ بود در این که ما وقتی بررسی میکنیم سوال میکنیم طلب میگید علاقه سن یا نه؟ میگن بله. چرا این طلب موجب استحقاق شد اون یکی نشد؟ حتما این چیزی توش بوده، حتما تفاوت ماهوی با هم داشتن، تفاوت ذاتی با هم داشتن، یه قیدی درش بوده. اون قیده چی شد؟ اون قید تقدم ذاتی داره به نسبت موجب استحقاق، اون پس دخیل در حقیقته. مثل این که یه کسی بیاد مثال بعدی بزنیم، از شما برسه آب یعنی چی؟ بگید آب اون مایع رافع آتشه. سوال ازتون میکنیم مایع رافع آتش داریم؟ مایع غیر رافع آتش هم داریم؟ الکل بخوری جگر تو میسوزونه. اونی که رافع آتشه سوال میکنیم چی در حقیقت آب، در حقیقت مایع اخذ شد که تبدیل به رافع آتش شد؟ اون قیدو بگو، شو سخن تازه بگو تا دل و جان تازه شود، اونو بگو. لذا قول سوم به سبب این نکته باطل. قول چهارم همینه، چون تقریبا حرفاشو زدیم، اینم بگیم. گفتن آقا وجوب عبارت است از طلب مسبوق به اراده. کدوم اراده؟ اراده شدیده. گفتن آقا ما یه طلب داریم پشتش اراده شدیده، یه طلب داریم پشتش اراده ضعیف. اون طلبی که پشتش اراده شدیده اون وجوب، اون طلبی که پشتش اراده ضعیف استحبابه. مرحوم آقای بروجردی باز دوباره اشکال کرده، اشکالش هم خوبه، اشکالش این متن عربیه نیست، تکرار شده تو اون متنی که قبلا بهتون دادیم هست، میخونم گوش کنید. ایشون میگه ان الاراده من العلل الباعثه علی الطلب، اراده علت پیدایش طلبه، و المعلول به تمام ذاته متأخر عن علته، معلول از علتش متأخره، چون متأخره بعد نمیتواند یه چیزی که در قبل بیاد داخل در حقیقت یه چیزی که در بعد باشه. ولا یمکن ان یکون صدور معلولا علته من مقدماتهی و اجزائه. یه نکته یادآوری کنم که دوستان رجوع بکنن، خیلی هم ایراد نداشته باشه. در بحث‌های وضع یه بحثی مطرح شد که آیا ما میتوانیم برای مثلا بگیم الشیء المسبوق نامگذاری کنیم؟ اونجا امامی حرفی داشتن، میگفتن بله، یه عده میگفتن نه نمیشه، گفته بودن نمیشه، یه عده گفتن میشه. یعنی چی؟ الان سال 1400 اومده یا نیومده؟ قمریش اومده، شمسیش نیومده. درست؟ حرف شیخونا درست. ما اگه احتساب شمسی کنیم، ما الان اون 1400 رفت، تمام شد. به تعبیر قشنگی امام داشتن که چون انقلاب ایران 1399 بیروز شد، گفتن این که تعبیر 14 کنگره کسرا فرو ریخت، این شاید اشاره به همین آغاز قرن 14 هم باشه. این 14 از قرن 14 1400، ما الان آیا صفت بعد 1400 داریم یا نداریم؟ آیا این صفت الان برای ما صفت فعلی بالفعل آنیست؟ بله، خود 1400 رفت ولی بعدیت به نسبت 1400 باقی است. یکی از گرزرا رفته بود مجلس، استیزایش کرده بودن، مثلا آیه 60 بود من به 70 بود تو مجلس دو دو، شما همه چی رو ممکنه از من بگیرید، وزارت رو بگیرید، ماشین رو بگیرید، جا رو بگیرید، ولی یه چیز دیگه نفید هم من بگیرید. و اون وزیر سابق این دیگه ماسیده کارش نمیدید بکنید، وزیر سابق صفت منه. الان ما بعد 1400 خودش رفت، اما بعدیتش بر ما واقعی است. قبل 1400 هم اینجوره، هنوز 1400 شمسی نیومده، 1500 نیومده، الان قبل 1500 صفت واقعی است، خودش نیست اما نسبت اوی امر واقعی است. حالا اگر شما اومدید نامگذاری کردید، گفتید ما نامگذاری میکنیم برای انسانی که قبل 1400 زندگی کرده، بهش میگیم انسان مدرن. مثلا الان تو کارهای چیزی میگن، میگن فلسفه جدید. فلسفه جدید یعنی چی؟ یعنی فلسفه بعد از بیکن. خودش رفت فرانسیس بیکن، اما بعدیتش باقی مونده. الان هم این فلسفه رو میگن جدید، به قول عربا الفلسفه الحدیثه. شما نامگذاریتون میتونه با احتساب یک امر مسبوق یا سابق باشه، با این صفت و دخالت در موضوع له بده. لذا اگر کسی آمد گفت طلب مسبوق به اراده اسمش هست الف، نمیتونی یه سوال بش بکنی. خود اراده متقدمه ولی مسبوقیت متقدم نیست، مسبوقیت بالفعله. اون آقای وزیر چی گفت؟ گفت من وزارت خونم رو ازم گرفتی، اما وزیر سابق رو ازم نگرفتی. سابق بودنش همین علامه. شما بیا بگو آقا ما برای همه کسانی که از 1200 به این ور به دنیا اومدن میگیم انسان عصر جدید، اسکوزاری میکنیم. تعریفش چی میشه؟ تعریفش چی میشه؟ انسانهایی که بعد از این تاریخ به دنیا آمدن. یعنی چی؟ عبارت عربیش میشه انسانهای مسبوق به 1200. میشه در مسما دخیل میشن، درست، اما این مسبوقیت و سابقیت داخله در حقیقت انسان نمیشه. تمام هم من امروز این نقطه است که این تو در توجه بکنیم. مسما و حقیقت دو امر متفاوتن. مسما مربوط به لفظ و معناش، یه لفظی برای معنای بس شده، این معنا چیه؟ معنا مسما. اما بحث حقیقت اون معنا، اون معنا حقیقتش چیه؟ اون رابطه مسما نداره. ما یه وقت دنبال این هستیم وجود برای چه مفهومی چه معنایی وضع شد، اون وقت همه این اقوال قابل پذیرشه. هیچ کدوم از این اشکالات آقای بروجردی همش وارد نیست. معنای مسبوق معل معنا. اما یه وقت دنبال این هستیم بگیم همین همون معنای حقیقتش چیه، اون معنا حقیقتش چیه. اون وقت دیگه اینا هیچ کدوم داخل در حقیقت نمیتونه باشه. چرا؟ به خاطر اینکه این شی یه چیزیه خودش که مسبوق به اونه، این خودش معلولیه که مسبوق به یه علته. خودش چیه؟ قیاسش رو ولش کن، مسبوقیت رو رها کن، ذاتش چیه؟ زیلش قول سوم همینو گفتیم، گفتیم این شی خودش یه ذاتی داره که موجب استحقاقه، اون ذاتش چی چیه؟ اصلا باشه یا نباشه ذاتش نیست. الان انسانی که در امروز زندگی میکنه نسبت به انسان قبل 1200 قطعا متأخره، اما تأخر به نسبت به او ذاتش نیست. حالا اون بحث دیگه ایه، نهایت میگید نه، ولی بدونید مسبوقیت نمیتونه در حقیقت باشه. اگه کسی آمد تعریف کرد حقیقت رو به این میگیم غلطه. حالا من اگه نتونستم تعریف کنم بحث دیگه ایه. تعریف تو قطعا غلطه. الان ما در صدد نقد قول چهارم میگیم. آقا قول چهارم، شمایی که آمدی گفتی طلب وجوب عبارت است از طلب مسبوق، اگه حقیقت وجوب رو میخوایی بگی غلطه. حقیقت وجوب نمیتونه این باشه. دقت کنیم، جمع‌بندی کنیم. بس این قول تو قول فردا تو کلمات مهم عبارت آقای بروجردی، البته این حرفی که ما زدیم نیستا، ولی حرفی دیگه ای گفته ممکنه این ازش در بیاد. پس برای تعریف به رسمش، تعریف به ممکنه مسما، من حتی میگم من حتی مسما رو دارم میگم. بله و مسما، مسما نه ممکنه حتی بالاتر از اونا، تعریف به رسمش نمیخواییم بگیم. نا کنید حتی ممکنه این تسمیه به این مفهوم باشه، بعدا جلوتر میرسیم. یه بحثی بود اشاره کنم 3-4 دقیقه حواسا به این. تو بحث وضع یه نکته رو گفتیم، تو بحث وضع یه روزی قاطر مبارک باشه گفتیم یه ستارهیه 10 دقیقه قبل از طلوع آفتاب در میاد، بهش میگن زهره. یه ستارهی هم هست 10 دقیقه قبل غروب آفتاب طلوع میکنه، بهش میگن ناهید. بشر 5000 سال ستاره‌ای که قبل از طلوع می آمد رو می گفت ناهید، ستاره بعد از غروب رو می گفت زهره. دو تا چیزم می دونست، گذشت. بعدها ستاره شناسا فهمیدن یه ستاره است، دو لحظه دو بار طلوع میکنه. حقیقت اینها یکیه ولی تعریفاشون دو چیزه. چون تعریفاشون دو چیزه، شما حق نداری به ستاره‌ای که قبل غروب میاد و عرف اسمشو گذاشته ناهید بگی زهره. میتونی بگی این همان زهره است، اما زهره یعنی ستاره قبل الغروب، ناهید یعنی ستاره بعد از طلوع. نامگذاری مهمه، اعتبار همون نامگذاری. نامگذاری ممکنه بر خورخوره اون موجود ته چاهیست، اسمش خورخوری است حقیقتون هرچی هست، اما نام به خورخور. اگه اون دیگه خورخور نکرد اسمش دیگه الف نیست. اون ستاره که روی قطب شمال ماست اگه مدارش به علوی تغییر کرد دیگه ستاره شمال نیست، حقیقتش فرما کرده. نامگذاری در اون لازم است. من چرا نمیگم به رسم و حد؟ به خاطر اینکه میگم اتفاقا همون رسم ملاک نامگذاری بود، اون لازم ملاک نامگذاری بوده. در حد و رسم کاری به تسمیه نداریم، میگیم واقعیت شی رو گاهی به جنس و پستش میگیم، گاهی به جنس و عرض خاصش. نه، ما میگیم نامگذاری ممکنه تابع همون لازمه باشه، اصلا اسم بر اون شی به لازمشه. لازم دخالت در مسما داره، دخالت در تسمیه داره، اما حقیقتش این نیست. ما توجه نکته مهمی ها با لحد درست لذا این فرق رو میکنه تا فرداش.